اقدام وجود تولا. لا اله الا الله یعنی چی؟ یعنی همین که هیچ چیزی جز او، جز حق نیست. هر چیزی که هست جلوه حقه، بروز ظهور حقه. پس این قرب حق تعالی به اشیا قربی نیست که من یه چیزی باشم که او در کنار من و نزدیک به من باشه. یار نزدیکتر از من به منه. حالا در مراتب قرب عرض کنیم خدمتتون، آیه قرآن رو در نظر بگیرید. می‌فرماد فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. هنگامی که بندگان من از من سوال میکنن، اینی قریب، من نزدیکم، اجابت میکنم دعوت داعیان را، دعوت دعا کنندگان را. آیه رو بنویسید حتما. فَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ. این آیه. آیه دیگه می‌فرماد نحنو اقرب الی من حبل الورید. نحنو اقرب الی من حبل الورید. یعنی ما از رگ گردن به اون نزدیکتریم، که رگ گردن اون رگ حیاتی انسانه. خب حالا در بحث قرب الهی، درجات قرب، کدوم یکی از این آیات بیشتر قرب الهی رو بروز داده، مطرح کرده؟ بلندتر بفرمایید. نه نه، تو این دوتا آیه عرض کردیم که میفرماد که فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. آیه دیگه میفرماد که و نحن أقرب إلي من حبل الوريد، ما از رأی گردن به او نزدیکتریم. و دلیل بگید، همینجوری اول دوم شیفت خط نمیخوا بیارید. بله بفرمایید. خب کدوم آیه دومی یعنی میخوای بگید بیشتر؟ خب دیگه قرب، اون بحث قرب رو مطرح کنید. فإذا سألك عبادي عني، موقعی که بندگان من مرا میخوانند، فإني قريب أجيب دعوة الداع. خب بحث قرب، شما میگی اینجا قرب شدتش بیشتره. چرا؟ نه خب قرب رو باید مطرح کنی شما.
خب
خب باید قرب رو مطرح کنی، شما هایی میفرید جای دیگه، هرچی میخوایی بگی باید از رو قرب بگی. ما میگیم اینجا قرب، کدوم آیه قرب الهی رو بیشتر میرسونه؟ هرچی به ذهنتون میرسه بگیر. فعیل افعال
افعال اقرب
بل
بله.
این تفضیلیه حالا بازی دوگانگی داشت
مشهوره.
ها احسن، حرف همینه. اونجا این مال این نوشته بودن خواهرها که رأی گردن مرتبه ظاهری، اما در آیه اول هنگامی که بنده میل پیدا میکند مربوط به باطنه. خب این ما گفتیم که قربو بگید، باز شما از جای دیگه وارد شدید. البته خب این حرف خوبی هم هست که رگ گردن ظاهره ولی تعلق عبادی میخوانن اون باطنه، که باز اینجا یک وجهیه. اما در مورد قریب و اقرب، اون اقرب وقتی مطرح میشه مثلا میگیم برتر، اینجا میگه اقرب از چی؟ من حبل الورید، یعنی کسرت وسطه. میگه ما نزدیکتریم از رگ گردن، ولی در اونجا اصلا اینها مطرح نیست. میگه فانی قریبون، یعنی دیگه جای کسی نمیمونه. درست اقرب میگیم اقرب یعنی قریبتر، اما اونجا دوگانگی هست، اونجا کثرت است. اقرب و الی من حبل الورید، نزدیکتریم از رگ گردن، که اینجا دوگانگی هست. اما اونجا میفرماید فاذا سالک، هنگامی که سوال میکنن از تو، فاذا سالک هنگامی که سوال میکنن از تو، عبادی انی، بندگان من از من، یعنی از تو در مورد من سوال میکنن، تو در جواب چی بگو؟ که حالا خودش میفرماد حق تعالی فانی قریب، من قریبم، نزدیکم. نمیگه نزدیکتر از چیم، میگه نزدیکم. دیگه اینجا اصلا جایی برای کسی نداشته. اجیب و دعوت دعا، اجابت میکنم دعوت دعا کننده را. اون قریب یا قریب وقتی طرف میگه، اون قرب اونقدر نزدیکی رو حس میکنه که دیگه جایی برای کسی نمیمونه. یعنی حضور، در اون بحث حضور که میگیم حضور حق تعالی، حضور حق تعالی، حضور وقتی شدت پیدا میکنه اشیا یواش یواش مزمحل میشن در چشم سالک، تا جایی که فقط قرب الهی میمونه و بعد، یعنی دیگه میبینیم که جز حضور حق هیچی باقی نموند، جز حضور حق هیچی باقی نموند، فقط اون اسم قریب باقی موند. قریب یعنی نزدیک، اونقدر نزدیکه که یار نزدیکتر از من به من است. لا اله الا الله، این لا اله نفی میکنه هر چیزی رو غیر الله. غیر الله همه چیز نفی شده. حالا رو آیات توحیدی قرآن خیلی باید فکر کنید. و آیات توحیدی سعی کنید قرآنو که میخونید جلوات توحید رو در اینها نظارگر باشید، نه همینجوری بخونیم بره. یک موقع میشه انسان میشینه پای قرآن خوندن ساعتی میگذره مینه یک سفره هم هنوز نخونده، اینجوری که بخواییم قرآن بندازی سرون پایین و همینجوری بریم، کلام الهی تمام رمز حقیقت. الهی ها خب که این بحث قرب رو وقتی دنبال میکنیم میرسیم به چی؟ توحید. اینا داره اسما یکی یکی برامون باز میشه ها. اگه دقت کرده باشید این یکی یکی اسماء الهی رو داریم میفهمیم با اون بحث پیاده شدن بحث توحیدی. قرآن 114 سوره است و سوره ها از آیات و آیات از کلمات و کلمات از حروف و حروف از الف و الف از نقطه و جمیع علوم بلکه جمیع اشیاء صورت ترکیبی و تألیفی حروفند و حروف صورت متفرقه الف و الف صورت تکرار و تفرقه نقطه که در سیر و حرکت متکثر گشت، که العلم نقطتون کثر و حل جاهلون. قرآن که هممتن نظام هستیه، قرآن متن نظام هستیه و نظام هستی شرح قرآنه. این قرآن که متن نظام هستیه 114 سوره داره که سوره ها از چی درست شدن؟ از آیات. آیات از کلمات درست شدن و کلمات از حروف ترکیب شدن و حروف از الف و الف هم از نقطه. یعنی چی؟ یعنی نقطه امتداد پیدا کرد شد الف، بعد الف تغییر شکل داد شد مثلا ب ت جیم خ دال زال ر ز، همینجور حروف. و بعد این حروف کنار هم شدن شدن کلمات، کلمات کنار هم آیات. همینجوری که در تدوین نوشتن اینجوریه، در تکوین هم همینجوریه. هرچی شما رو به باطن عالم بری سهولت کثرت شکسته میشه، هی رو به وحدت میری، هی رو به وحدت میری تا جایی که میرسی به یک نقطه که میبینی همه عالم ظهور اون یک نقطه است. همینجوری که الان بحث کردیم مگه نگفتیم همه موجودات ظهور هویت حق است؟ یعنی در سیر علمی الان رسیدیم به اون چی؟ نقطه. ما در سیر علمی خودمون از کثرات بیرون آمدیم و دیدیم که باطن این کثرت وحدته، تا جایی که رسیدیم به عوالم مثالی که بدون مادت، از عوالم مثالی به عالم عقلی که بدون صورت و مادت، از اونجا به اسما و از اسما به ذات که یک هویت واحد است. که یک نقطه متکثر شده و شده تمام کلمات پس هر جا که نگاه کنی جز اون نقطه چیزی نیست، فقط جهال کسر و حل جاهلون، جاهلانن که نمیدانن متکسر میکنن، جدا جدا میکنن. معنای این حدیث که فرمود العلم نقطتون کسر و حل جاهلون، چرا میگه جاهلان زیاد کردن؟ چون نمیدانن تکسر میدن، ولی در حقیقت جز یک واحد نیست، جز یک هویت واحده نیست. این تکسر زیر سر جهله. اگه به اون علم برسی، به اون نقطه برسیم که مبدأ همه علومه، میبینیم که کثرتی در کار نیست. سلام. و بعد حالا میبینیم که اون کثرت، این کثرتی که هست قائم به یک وحدته. ما نفی نمی کنیم که زمین نیست، آسمان نیست، بنی آدم و دیو و دد کیستن، پس این آسمان و زمین کیستن؟ بله آسمان، زمین، دیو، دد، انسان، ولی همه اینها قائم به یک هویت واحدن، نه اینکه بریده بریده و جدا جدای از هم باشن. یک هویت، یعنی این کثرت قائم به یک وحدته. ما اگه نفی کثرت میکنیم در جایی، نه اینکه بخوایم بگیم هویت اشیا باطلن، اصلا آسلام آسمان و زمین و اینها نیستن، نه خیر، آسمان هست، زمین هست، انسان هست، موجودات همه هستن، منتها این هستی اینها یک هویت واحد است، یک شخصه. جهال چون نمیدونن همه مجتمع در اون نقطه است. بله. از پیش دیده سالک چون بلبا چی؟ ظهر الوجود، چون وجود ظاهر شده، اون علف احدیت چی شده؟ مختفی شده از پیش دیده انسان ها، اون علف مختفی شده که سراغه شیطان. حالا شیطان چیه؟ شیطان اون وهمه که انسان متوجه جزئیات میکنه، چون متوجه جزئیات میشه از اون وحدت غافل میشه، چون غافل میشه اون علف رو نمیبینه، لذا علف میبینیم حذف میشه. خب شیخ تد... خب سوالی داشتید شما؟ بله. نحنو یعنی ما، فانی یعنی من، که فانی قریب، اونجا بساط کثرت برچیده است. گفتیم قریب تو این آیه بیشتر مبالغه داره تا اون اقرب، قرب الهی رو بیشتر میرسونه که من قریبم، ولی اونجا میگه نحنو ما اقربیم. سلام علیکم. که اون نحنو یک چیه؟ مرتبه ای از مراتبه، یک چیه؟ مرتبه ای از مراتبه. چون مرتبه ای از مراتبه، میگه نحنو اقرب و الی، اینجا نسبت پیش میاد، نمیگه من نزدیکترم از این، میگه ما نزدیک، اون ما نحنو یه مرتبه ایه. که حالا چی پیش میاد؟ نسبت پیش میاد، ما از اون نزدیکتریم. گرفتید مطلبو؟ خب فرمود و جمیع علوم، بلکه جمیع اشیا، صورت ترکیبی و تعلیفی حروف هست. جمیع علوم، جمیع اشیا، جمیع موجودات صورت ترکیبی و تعلیفی حروفن. حالا چه این حروف کتبی چه اون حروف آلیات، جناب شیخ اکبر ربایی دارن کنا حروف آلیات لم نقل، ما این اون حروف آلیاتی که نقل نشده این منتقل نشده این، که اون مرتبه بصائر، اون حقایق مرسله، حقایق بسیط، اون عقول بسیطه که میشن حروف. مثل همون حروف مقطعی که عرض کردیم که اسامی چی هست؟ ملائک هست. و حروف صورت متفرقه الف، خود اون حروف هم تجلیه چی هست؟ الف هست. خود اون حروف آلیات هم تجلیه یک حقیقت هست. شما در اون مباحثی که در پیرامون بحث ولایت داشتیم، اگه در خاطرتون باشه روایاتی را آوردیم که ائمه اطهار یک نور واحدن، یک نور واحدن، در اون مرتبه عالم انوار یک نورن. بعد با تنزل از اون مرتبه متکثر میشن، یعنی ظاهرشون متکثره اما باطن یک نور واحده، باطن یک نور واحده. همین جور هم شما نظام هستی رو تعقل کنید که باطن عالم یک نور واحده است، ظاهر متکثر میبینن جهال، اما عالمان بالله میدونن که در ظاهر هم جز اون نور واحده نیست، خود به الوان مختلف جلوگری کرده. حروف صورت متفرقه الف و الف صورت تکرار و تفرقه نقطه، نقطه رو کشیدیم شده الف که در سیر و حرکت متکثر گشت. اون نقطه وقتی حرکت کرد، تجلی کرد، تعین پیدا کرد، حالا چی شد؟ شد الف، شد اون سیر قوس نزول. تو اون روایتی که از امیر مؤمنان خوندیم جلسه قبل، فرمود انا نقطه چی؟ انا الخط، بعد انا الخط، انا نقطه، انا نقطه و الخط، من نقطم، من خطم، یعنی قوس نزول. بعد دوباره فرمود انا الخط، انا نقطه، من خطم، قوس صعود، انا نقطه، انا نقطه و الخط. تمام قوس دائره، قوس و نزول و صعود دائره وجودی انسان کامله. شیخ سعدالدین حموی که از عرفای تقریبا زمان جناب ابن عربی و اون دوره ها میشه، فرماید یک نقطه الف گشت. الف جمله حروف، نقطه شد الف، الف هم شد بقیه حروف. در هر حرفی الف به اسمی موصوف. حالا این الف که شده حروف، هر جایی این الف یه اسمی پیدا کرده، یک جا این الف شده اسمش لام، این الف یک جا اسم شده میم، یک جا شده سین. الف به صورت‌های مختلف تجلی کرده و چون به صورت‌های مختلف تجلی کرده اسامی مختلف پیدا کرده. یک جا شده با، یک جا شده سین، یک جا شده میم، یک جا شده الف که خودش حالا میگیم ا ا او، باز این حرکت‌های مختلفه که پیدا میکنه. چون نقطه تمام گشت آمد به سخن، ظرف است الف نقطه در او چون مظروف. خب به سخن آمده نقطه چی میگه؟ میگه این الف هم به مانند ظرفیه. مظروف یعنی اون چیزی که تو ظرف میذارن، که نقطه در او چون مظروف، که این الف هم خودش ظهور اون نقطه است. پس این نقطه است که شده الف، شده با، شده سین، شده میم، اسامی مختلفه پیدا کرده. لذا اگه میبینید شما عرفا میگن همه عالم اسماء اللهن، یعنی جلوات حقن که هر کدام به اسمی نامیده شدن. به خاطر همینه که در قرآن حق تعالی میفرماد و شمس و ضحاها، قسم به خورشید، و القمر اذا تلاها، قسم به ماه. و تین و زیتون، قسم به تین و انجیر و خرما، قسم به زیتون، قسم به فلان. به چه چیزهای قسم میخورد؟ در حالی که ما میدونی جز به نام خداوند نمیشه به چیز دیگه قسم خورد. این که طرف میگه به جان خودم فلان، شرکه. کسی بگه به جان خودم سوگند، شرکه. چون قسم خوردن فقط به اسم حق تعالی میشه. اما میبینیم حق تعالی به چه چیزهایی داره در قرآن، و السماء و ما بناها مثلا، و الارض و ما دهاها، قسم به آسمان، قسم به زمین، قسم به لیل و العصر و الفجر، قسم به عصر، قسم به صبح، قسم به آسمان، قسم به زمین، قسم به ماه، قسم به ستاره، قسم به خورشید، قسم به شب، قسم به روز، قسم به تین، به زیتون، قسم به این شهر. لعمرک، قسم به جان تو سوگند ای رسول الله، لعمرک به جان تو سوگند. داره شیرین ترین قسم قرآنه. لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون، به جان تو سوگند که اینها در مستی کورکورانه خودشونه. چرا حق تعالی به اینها قسم میخوره؟ چون اینها جلوات حق هست. جز به حق قسم نمیخوره حق. فرمود ما خلقنا السماء والارض الا بالحق، آسمان و زمین به حق آفریده شدند. لذا قسم به آسمان و زمین قسم به حق. که اینها همه اسامی حقند، جلوات حق هست. منتها دیده ای خواهم که باشد شهشناس، تا شناست شاه را در هر لباس. دیده خدا بین باشه در هر چیزی خدا رو میبینه. دیده ای خواهم سبب سوراخ کن تا حجب را برکند از بیخ و بون. دیده ای میخوام که حجاب ها رو بزنه کنار و در پشت این پرده اسباب و مسببات حق رو متجلی ببینه، حق رو ببینه. خب که رسیدن به این نقطه رسیدن به اون علم بسیط و لایتناهیه، رسیدن به اون مرتبه لایتناهی، حق لایتناهی، علم حق لایتناهی. خب دیگه ورای این نقطه مرتبه ای نیست، چون ورا نداره اصلا. دیگه ورای این نقطه نیست. چه آقا جان می فرماد این طایفه نقطه را عبادان می نامند، چه عبادان همون معرب آبادانه ظاهرن، و از مثل معروف لیس ورا عبادان قریتون این معنی را قصد می کنن. مثل معروف که میگه دیگه بالاتر از عبادان قریه روستایی نیست دیگه، بعد از عبادان، بعد از آبادان دیگه قریه‌ای نیست، که میگه منظور اینو میخوان بگن که دیگه بعد از این دیگه مرتبه ای نیست، بعد از این نقطه که جناب صدرالمتعالین اون جایی که خوندیم ازش، اگه عزیزان لطف کنن همین کتاب رو هر دفعه از اول شروع کنن تا اینجا که خوندیم دوره ای کنن، مطالبش رو به ذهن بسپرن. حالا که اینقدر زحمت میکشید تشریف میارید، دوباره جستجویی کنید تو کتاب، سوالی براتون مطرح میشه، پرسیده بشه. در خاطرتون باشه صدرالمتعالین فرمود از جمله مقاماتی که برای سالکان الله پیش میاد اینه که جمیع کتب آسمانی، بلکه جمیع قرآن و جمیع علوم رو در تحت نقطه با بسم الله الرحمن الرحیم مجتمع میبینن، همه رو جمع میبینن در اون نقطه بسم الله الرحمن الرحیم، بلکه میبینن همه موجودات در اون نقطه بسم الله الرحمن الرحیمه. چون دیگه اصلا ورای معلوم دیگه لایتناهی میشه دیگه، به جا اون جایی که میرسیم دیگه، چون تعین نیست که بگیم بعدش چی، یه بعد نداره دیگه. بله دیگه همه اون همه که مثل اون رودخانه ای که تپه ها و آبشار ها و همه اینا رو طی میکنه تا میرسه به اون بسیط دریا، دیگه اونجا دیگه حرکتی نیست، اونجا سکون میشه دیگه، بعد از اینجا جایی نمیخواد، تو رسیدی به اقیانوس دیگه، دیگه بعد از اینجا جایی نیست برای رفتن، اینجا مرحله دیگه آخر میشه، چون فنای تلق که دیگه نه سیری میمونه، نه سالکی میمونه، نه حرکتی میمونه، جز حق هیچ باقی نی، لیتف دار غیره دیار، که میبینه که یکی هست و هیچ نیست جز او، و وحده لا اله الا هو، که وقتی به اینجا رسید دیگه بعد از این چیزی نیست. بله خب دیگه علت داره که اون حروف مشخص میاد.
بگیم که آیه هایی که تحت اون حروف اومده مربوط به
بله مربوط به اون حروفه، لذا با کامپیوتر که بررسی کردن، چون بدون کامپیوتر نمیشه اینو بررسی کرد. یکی از معجزات جدیدی که از قرآن کشف کردن، دیدن مثلا وقتی توی سوره ای آمده الف لام میم، یعنی سوره هایی که با الف لام میم شروع شده، حروف الف و لام و میم توی این سوره ها از به نسبت از جمیع قرآن بیشتره. یا اگر در یه سوره ای آمده قاف، حرف قاف توی این سوره از جمیع سوره های قرآن بیشتره. اگه یه جا آمده صاد همچنین، که این واقعا یه انسان در طی 23 سال یه کتابی مثلا بخواد با خودش بنویسه، میگه میتونه حتی حروفش رو اینجوری تنظیم کنه که الان حساب کردنش جز با کامپیوتر امکان نداره اصلا، و یکی از معجزات الهیه که بله اون حروف مقطعه که آمده متجلی در اون سوره. خب تنزل اون، چون گفتیم که اون حروف مقطعه مرتبش ورای ترکیبه، حروف مقطعه از مرتبه جبروت تنزل کردن که اونجا دیگه ترکیب حروف نیست در کار، اون مرتبه قرآنی هست، در حالی که کلمات مرتبه چی هست؟ فرقانی هست. که حالا ملک میگیم منظور اون حقیقت شاعر و حی، که چون ملائک طبقات دارن، درجات دارن، اون حروف مقطعه از مرتبه ای از افقی هستن ورای این افق کلمات، که جز این حروف مقطعه نمیشه باشن، یعنی همینن. خب بحث در مورد چی بود؟ نقطه بود، که تکثر نقطه شده همه عالم، شده همه کتاب الهی. حالا در لسان اهل معرفت گاهی وقت از اون مبدأ، از مبدأ کل، گاهی وقت عرفا به نقطه تعبیر میکنن، گاهی وقت میگیم وجود. وجود که میگیم یا نقطه که میگیم یکیه. گاهی وقت میگن عشق، عشق که عاشق و معشوق اشتقاق عشقن، عشق مطلق که مرادف وجود میگیرن. بعضی ها تعبیر کردن از او به عشق مثل ابن عربی، بعضی تعبیر کردن به نقطه، بعضی تبیین کردن به وجود. گاهی وقت میگیم حق، اون هویت واحده رو حالا هر کس به یک نامی مینامه، که اینجا رو عرض میکنه. علامه شیخ بهایی در کشکول فرموده است، قال صاحب المفاهد التعبیر عن المبدأ الفياض تعالى شأنه بالوحدة، ترجمه میگم کنار کتابتون یادداشت بفرمایید، صاحب مفاهد میفرماید که تعبیر از مبدأ فیاض تعالی به وحدت از این روز بلند بفرمایید. تعبیر از مبدأ فیاض تعالی شأنه به وحدت از این روز که این تعبیر، تعبیر وحدت اشمل شاملتر است، فراگیرتر است از وجود. و بعضی اهل عرفان تعبیر کردن از آن به نقطه، و شیخ عربی، شیخ محی الدین ابن عربی تعبیر کرده است از آن به عشق. که ولی ناس فی ما یعشقون مذاهبو، یعنی هر کس در طریق عشق بازی مذهبی دارد. همچنان که مثلا شیخ اشراق تعبیر میکنه به نور، تعبیر به نور میکنه، هر کسی میاد به یک چیزی تعبیر میکنه از اون، چیزی رو که در نظرش شاملتره، فراگیرتره، همه رو در بر میگیره. و چه خوب گفته است آن کسی که گفته عباراتنا شتا و حسنک واحد و کلن الازاک الجمال و یشیرو، عبارات ما پراکنده است، مختلفه، اما حسن تو واحده، زیبایی تو واحده و همه آنها به این جمال و زیبایی اشاره می کنند. یعنی اگر عشق میگیم، اگر وحدت میگیم، اگر وجود میگیم، اگر نقطه میگیم، اگر نور میگیم، همه یک چیزو میخوان، یک چیزو گفتن، و اون هویت حق، هویت الهیه که لا اله الا الله، هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید، بلبل به غزلخوانی و قمری به ترانه. و انسان وقتی که بفهم حرف رو، یه موقع میبینی بودا، کوکیای هند، از اون بر عارفان مثلا فلان، همه اینها یه چیز رو میگن، اونهایی که حقیقتا اهل سیر باطنی بودن به یه چیز رسیدن. حالا کار به شریعت نداریم ها، کار به شریعت نداریم، کار بحث اون بحث حقیقته، چون بحث شریعت و بحث حقیقت جدا. ولی تعبیر از اون مبدأ عالم میبینیم همه یک جور تعبیر میکنن. در اطلاق وحدت بر مبدأ فیاض تعالی شأنه مفصل و مستوفا در رساله وحدت از دیدگاه عارف و حکیم بحث کرده ایم. آقاجان رساله‌ای دارم به نام وحدت از دیدگاه عارف و حکیم که رساله سنگینی هم هست. ساعت چند نماز؟ 50 دقیقه. خب اینجا حالا میفرماد که طاووسی را، یعنی یعقوب ابن محمد ابن علی طاووسی، در کنه المراد فی وفق الاعداد، در مورد علوم حروف اعداد و حروف و اینها کلامی مفصل در این باب است، از جمله این که آل فیثاغورس، فیثاغورس از حکما، یعنی حکمای اشراقی، حکمای اهل باطن، نه فقط فلاسفه‌ای که اهل نظر و استدلال باشن، از انسان‌های متعلق الهی بودند که صاحب نظریاتی در حکمت الهی بودند و پیروانی داشتند. لذا اینجا می‌فرماید آل فیثاغورس، که فیثاغورسیین پیروان مکتب فیثاغورس که قرن‌های متمادی فلاسفه‌ای بودند که ریزخوار سر سفره فیثاغورس بودند، که این جناب فیثاغورس خیلی انسان، این قاعده فیثاغورس هست در، حالا در جان، در ریاضی، در هندسه یا ریاضی، که به یادگار شما الانم میخونید تو کتاب ها که ایشون خیلی قبل از افلاطون و ارسطو اینها بودن، خیلی پیش از اونها بودن، که اسراری و مرموزاتی هم از ایشون مونده و بنا به بعضی از تا کتاب های تاریخ و حکما داره که ایشون از دختر باکره‌ای به دنیا آمد، مثل حضرت مسیح که از حضرت مریم به دنیا آمد، در احوال فیثاغورس هم گفتن که ایشون از دختر بکری به دنیا آمد، که حالا خیلی انسان الهی و بزرگواری بوده و پیروانی داشتن، و ایشون کسی بود که علم موسیقی رو اختراع کرد، که ایشون قائل بودن که افلاک یک موسیقار و یک آهنگ بسیار زیبایی در حین خروج از عالم طبیعت ایشون از افلاک اینها میشنوند. لذا آلاتی رو درست کردن که اون نغمه های افلاکی رو تقلید کنن، اون نغمات افلاکی رو تقلید کنن، که علم موسیقی رو بنا نهادن. و حالا خیلی هم در اون زمان پیشرفت کرد علم موسیقی، که علم موسیقی درمانی داشتن، که مریضی هایی رو به وسیله موسیقی شفا می دادن. که جناب سید علی آقای قاضی رضوان الله تعالی علیه، استاد علامه طباطبایی، هم می فرماد که ما مدتی این نغمات افلاکی رو می شنیدیم، ولی از حق تعالی خواستم که ازم گرفته بشه که مزاحم اون توجهاتم نباشه. بعد حالا در مورد جناب فیثاغورس حرف زیاده، مطالبی که گفتن زیادن، و ایشون ظاهرن از شاگردان حضرت سلیمان بودن، و سلیمان پسر کیه؟ پسر کیه؟ حضرت داوود، صوت داوودی چیه؟ معروف دیگه. حضرت داوود که میگن وقتی میخوندن پرنده ها حیوانات وحشی جمع میشدن به گرد ایشون و گوش میکردن صدای ایشون رو. لذا فیثاغورس که از شاگردان اونهاست میاد علم موسیقی رو بنا میگذارد، یعنی اون معجزه رو میاد در یک قالب مادی در میاره، تنزل میده تو این عالم. حالا اگر به اون نحوهی که اون موسیقی حقیقی بود، نه این موسیقی هایی که جهنمیه، اون موسیقار الهی، همچنان که آقا جان میفرمود که برادر حضرت علامه طباطبایی سید محمد حسن الهی، ایشون روح جناب فارابی رو که موسیقیدان بزرگی بودن احضار میکنن و با کمک ایشون کتابی رو در علم موسیقی مینویسن. حالا اون موسیقی که مطابق با متن نظام هستیه، منتها به خاطر جو زمانه که این یه کتابی از من به یادگار بمونه، اونم در موسیقی در همون زمان حیات خودش این کتاب رو اعدام میکنه، نابود میکنه. یعنی حالا وقت به سر آمده، انشاءالله تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله. Yeah.